اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تعقیب اعلام به رسمیت شناختن استقلال مناطق شرقی اوکراین از جانب مسکو تلفنی با سران بعضی از کشورهای اروپایی صحبت نمود. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما نخواست همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، سفارت افغانستان در دهلی جدید گفته است که روند انتقال نخستین مرحله هزاران تن گندم از کمک‌های هند به مردم افغانستان امروز سه‌شنبه آغاز شد. فرید محمودزی سفیر افغانستان در دهلی جدید در صفحه توییترش نگاشته است که پس از 4 ماه تلاش در نهایت این روند آغاز شد و قرار است در مرحله نخست 50,000 تن گندم توسط 10 موتر باربری از خاک پاکستان به افغانستان انتقال داده شود. پیش از این هند گفته بود که 500,000 تن گندم را به هدف جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
برنامه غذایی جهان میگوید که در 4 سال گذشته خوشسالی موجب شده تا قیمت مواد خوراکی در افغانستان به گونه کم سابقه افزایش پیدا بکند و نزدیک به 40% محصولات گندم به دلیل خوشسالی در این کشور از بین رفته است. برنامه غذایی جهان افزود که افغانستان با کمبود 2.5 میلیون تن گندم مواجه است و فقط 5% جمعیت آن کشور قادر است غذای کافی بخورند. همزمان با ادامه بحران بشری در افغانستان، وزارت خارجه مالیزیا از فرستادن معموله‌ای از کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در افغانستان خبر داد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که قرار است 5 تن کمک‌های بشری این کشور که شامل لباس زمستانی، شیر خشک و دیگر اقلام ضروری است به افغانستان انتقال داده شود. این وزارت تاکید کرده است که این مقدار کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان‌های غیر دولتی به نیازمندان به ویژه کودکان در افغانستان توزیع خواهد شد. در این زمان، کمیته بین المللی صلیب سرخ با ابراز نگرانی گفته است که نیازمندی مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه 30% افزایش یافته است. این کمیته روز سه‌شنبه در صفحه توییترش نگاشته است که در حال حاضر 24.4 میلیون نفر در سراسر افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. پیش از این مقام‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ از تشدید بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که برای بهبود وضعیت در این کشور جهان باید با افغانستان تعامل کند.
بازم خبری در ارتباط با افغانستان. در زمانی که حملات خشونت‌آمیز مکرر و حوادث کشتار هدفمند در مناطق قبیله‌ای در امتداد مرز پاکستان با افغانستان گزارش می‌شود، طبق گزارش‌ها افراد قبایل محلی با طالبان افغانستان ملاقات می‌کنند. خبرنگاران محلی تایید می‌کنند که بزرگان قبایل از وزیرستان شمالی و جنوبی در حال گفتگو با فرماندهان تحریک طالبان پاکستان یا TTP هستند که در آن سوی مرز در افغانستان پناه گرفتند. پیش از این جرگه قومی مسعود از کابل دیدن کرده بود. اکنون هیئت از وزیرستان شمالی در کابل است تا راه‌ها و وسایل را برای صلح پایدار بیابد. دولت پاکستان آشتی با طالبان را آغاز کرد و میانجیگری یک توافق آتش‌بسی 1 ماهه را با تحریک طالبان پاکستان انجام داد. اما این تلاش‌ها به توافق دائمی منجر نشد. خبرنگاران صدای امریکا حضور بزرگان قبایل در افغانستان را تایید کردند. سید اختر علی شاه تحلیلگر و وزیر داخله سابق خیبر پختونخوا میگوید که پاکستان هیچ گزینه‌ای جز گفتگو و آشتی با تحریک طالبان پاکستان ندارد، زیرا رهبران طالبان حاکم بر افغانستان از اقدام علیه کسانی که در خشونت و ترور در مناطق مرزی دست دارند خودداری کردند. ادامه اخبار. اولف شولز صدراعظم آلمان روز سه‌شنبه گفت که پروژه خط لوله نورد استریم 2 با روسیه را در واکنش به برسمیت شناختن 2 منطقه جدا شده از سوی مسکو در اوکراین به حالت تعلیق در می آورد. شولز گفت که دستور توقف روند بازنگری برای این خط لوله را صادر کرده است که از نظر شرکای غربی و کیف به عنوان یک ابزار چانه‌زنی مهم در بنبست فزاینده با روسیه تلقی می شود. اوایل سه شنبه ولادیمیر زلنسکی رهبر اوکراین خواستار توقف فوری نورد استریم دو شده بود که قرار است گاز طبیعی روسیه را از طریق دریای بالتیک به آلمان برساند. شولتز روز سه‌شنبه گفت که تحریم‌های دیگری نیز وجود دارد که در صورت اتخاذ تدابیر بیشتر آن را معرفی کنند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در واکنش به برسمیت شناختن استقلال دونتسک و لوهانسک از سوی کرملین و دنبال هدف قرار دادن بانک‌هایی است که فعالیت‌های روسیه در مناطق جدایی طلب اوکراین و دسترسی مسکو به بازارهای مالی اروپا را تامین می‌کند. در بیانیه آمده است که تحریم‌های پیشنهادی که شامل قرار دادن مقامات در فهرست سیاه و ضربه زدن به تجارت با مناطق جدا شده نیز می شود به طور رسمی اواخر روز سه شنبه ارائه می شود و باید توسط تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تایید شود. بریتانیا نیز تحریم‌های را علیه 5 بانک و 3 فرد منتشر کرد که بخشی از یک بسته تدابیر در واکنش به برسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدا شده از شرق اوکراین از سوی روسیه است. قانونگذاران روسیه روز سه شنبه با تصویب توافقنامه‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با جمهوری‌های جدایی طلب شرق اوکراین یک روز پس از آن که رهبر روسیه استقلال آنها را به رسمیت شناخت و دستور اعزام نیرو به آنجا را صادر کرد رأی دادند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
این توافقنامه ها مبنای قانونی برای حضور اردوی روسیه در جمهوری ها ایجاد می کند. با عنوان بخش از این قراردادها هر دو طرف توافق کردند که پایگاه های نظامی مشترک داشته باشند و به طور مشترک از مرزهای خود محافظت کنند. در این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد شام دوشنبه ساعت پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استقلال لوهانسک و دونتسک مناطق جدایی طلب در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت نشست اضطراری برگزار کرد. این نشست اضطراری با درخواست ایالات متحده و همچنان فرانسه و بریتانیا برگزار شد. سران سه کشور همچنان بر رسمیت شناختن استقلال مناطق جدایی طلب شرق اوکراین را از سوی روسیه محکوم کردند. لیندا تاماس گرینفیلد نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد در این جلسه اقدام اخیر روسیه را محکوم کرده گفت که حمله به اوکراین به معنی حمله به حاکمیت کشورهای عضو سازمان ملل متحد و منشور این سازمان است. او اضافه کرد که این حمله با عواقب سریع و شدید مواجه خواهد شد. گرینفیلد گفت که میز دیپلماسی تنها جایی است که کشورهای مسئولیت پذیر می توانند اختلافات خود را حل و فصل کنند. برگزیدن این روش تنها راه ممکن برای حفظ صلح در جهان است. ادامه تنش میان اوکراین و روسیه و نگرانی از اختلال در عرضه قیمت نفت در بازارهای جهانی را به شدت افزایش داد و نزدیک به $100 در هر برل رساند. بازارهای مالی دنیا هم با کاهش قیم اسهام روبرو شد و همزمان قیمت طلا که سرمایه امن در مواقع بحران است افزایش یافت.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. هند صدها پرسنل امنیتی را پس از کشته شدن یک فعال هندو به صورت به منطقه در جنوب فرستاده است. حداقل 20 نفر در نارامی های روز دوشنبه پس از کشته شدن یکی از اعضای گروه ملیگرای هندو باجرانگ دال در شیواموگا ایالت کارناتاکا زخمی شدند. کارناتاکا که توسط حزب ملیگرای هندوی بھارتیا جنتا به رهبری نرندرا مودی اداره می شود چند هفته است که پس از ممنوعیت استفاده از حجاب دختران مسلمان در مکاتب اعتراضات را در سراسر کشور به دنبال داشت. چندین حادثه آتش سوزی و شورش گزارش شد زیرا اوباش خشمگین به مکانهای تجارتی که بنا به گزارش ها متعلق به مسلمانان بود سنگ پرتاب کردند. پلیس برای کنترل جمعیت خشمگین تیراندازی هوایی کرد و از گاز اشکاور استفاده نمود. و نخستین مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان با بنگلادش در سلسله از بازی ها فردا آغاز می شود. قرار است 3 بازی یک روزه بین المللی و 2 بازی 20 اوره میان 2 تیم برگزار شود. بنگلادش میزبان تمامی 5 بازی خواهد بود. مسئولان بورد کرکت افغانستان پیش از این گفته بودند که تیم ملی کرکت آن کشور برای سلسله بازی‌ها با تیم بنگلادش آمادگی زیاد گرفتند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیده‌ایم. چنانی که در آغاز برنامه اشاره شد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تعقیب اعلام به رسمیت شناختن استقلال مناطق شرقی اوکراین از جانب مسکو، تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولف شولتز صدر اعظم آلمان صحبت کرد. با این حال موازی اوکراین در شرق همچنان با گلوله‌باری از سرزمین‌های اشغالی مواجه است. شمار زیادی از قربانیان غیر نظامیان نیز بر اثر این حملات تا هنوز ساکنان محلی هستند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
رهبران فرانسه، آلمان و ایالات متحده گفتند که از تعهد خود به تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین دست نخواهند کشید. صدر اعظم فرانسه در بیانیه‌ای که پس از گفتگوهای آنها منتشر شد گفت امانوئل مکرون، اولف شولرز و جو بایدن توافق کردند که این حرکت بی پاسخ نخواهند ماند. آنها ضمن ستایش از خویشتنداری ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قبال آخرین تحولات گفتند که هر چه در توان دارند برای جلوگیری از تشدید بیشتر اوضاع انجام خواهند داد. ایالات متحده همچنین از وضع تحریم‌ها علیه جمهوری‌های خودخوانده در شرق اوکراین خبر داد و هشدار داد که در صورت لزوم اقدامات دیگری نیز اجرا خواهد شد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که جو بایدن فرمان اجرایی را امضا کرده که هر گونه سرمایه‌گذاری، مبادله یا تامین مالی از سوی آمریکایی‌ها به مقصد این دو جمهوری خودخوانده یا در منطقه‌ای که محل استقرار آنهاست ممنوع خواهد شد. جنس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اقدام روسیه را در برسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های خودخوانده در شرق اوکراین را محکوم کرد. گالینا هالینا ساکن نوتوشوکفسکه میگوید که او و شوهرش در حال تماشای یک فیلم بودند که انفجاری در بیرون از پنجره رخ داد.
این بی سابقه است. اینجا جنگ برپا شده است. چند انفجار اینجا و آنجا. اما در حال حاضر خانه های مسکونی ضربه خورده است. خیلی ترسناک است.
در نتیجه این حملات یک زن محلی دچار ضربه مغزی شد. او در شفاخانه بستری شد. گروهی از داوطلبان برای ارزیابی خسارات ناشی از گلوله‌باری به محل آمدند. لاریسا شهروند منطقه گفت
به شدت برخورد کرد. فکر کردم خانه از زمین بلند شد و دوباره افتاد. خیلی محکم. ما تو نمیتونستیم شکستن شیشه ها را بشنویم زیرا صدا کارکننده بود و ضربه خیلی قوی بود.
رسیدن به منطقه نووتوشکوفسی سخت‌تر شده از جاده های اطراف روستا که برای انتقال آذوقه و مهمات به خط مقدم نزدیک مورد استفاده قرار میگرفت از خاک اشغالی گلوله باران شده است. لاریسا شهروند این منطقه گفت
شبکه برق آسیب دیده است. یک دستگاه برق قطع شد. دو منزل مسکونی آسیب دید. 5 آپارتمان فاقد شیشه پنجره در این ساختمان و یکی روبروی آن است. تیم ما با وسایل اضطراری وارد شد.
نیروهای اوکراینی در این منطقه از اوایل پنجشنبه گذشته زیر آتش قرار گرفتند. روز دوشنبه جدای طلبان مورد حمایت روسیه 4 بار بر روی طرف درگیر آتش گشودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساعتی پس از برسمیت شناختن استقلال دو منطقه شرق اوکراین باردوی کشورش دستور داد که وظیفه حفظ صلح را در دونتسک و لوهانسک به عهده بگیرند. پوتین در یک بیانیه تلویزیونی سراسری با اعلام اینکه اوکراین بخش تاریخی از روسیه است گفت که به صورت غیر قانونی جدا شده و حاکمان این کشور را آلی دست غرب و امریکا نامید. او گفت که لازم است تصمیمی که مدت ها به تعویق افتاده است گرفته شود و فوراً استقلال و حاکمیت جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک را به رسمیت بشناسیم. رهبر روسیه همچنان خواستار پایان عملیات نظامی اوکراین علیه شورشیان طرفدار مسکو در بخش شرقی این کشور شده و گفت که در غیر این صورت با خونریزی احتمالی بیشتری روبرو خواهند شد. با رسمیت شناخته شدن استقلال این دو منطقه از جانب مسکو میتواند به روسیه بهانه‌ای برای اعزام آشکار نیروهای نظامی به اوکراین را بدهد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، شنیدین که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساعت بعد از برسمیت شناختن استقلال دو منطقه شرق اوکراین با اردوی کشورش دستور داد که وظیفه حفظ صلح را در دونسک و لوهانسک به عهده بگیرند. در رابطه با پیامدهای این رویداد در منطقه و جهان، همکار ما خالد مفتون مصاحبه با نعیم پوئش دیپلمات پیشین انجام داده است که با سخنان آقای پوئش در مورد آغاز می شود. توجه کنیم؟
اقدامات پوتین همیشه، نه تنها در اوکراین بلکه در ترکیه، مولدوا و جای دیگه هم اگر شما تعقیب بکنین، همیشه بود سمبولیک و کاریزماتیک هم با خود داره. به طور مثال وقتی که در سال 2008 بعد از اینکه کنفرانس ناتو در رابطه با پیوستن بعض از کشورهای اروپای شرقی تصمیم گرفته رومانیا، بلافاصله بعد از او پوتین حمله کرد به ترکیه و یک قسمت از خاک ترکیه را تسخیر کرد و جنگ بینشان صورت گرفت. پیام پوتین به کشورهای غربی انمی است که انمی کار که ما به سال 2014 کردیم انمی کار دوباره میتونیم.
به تعقیب بر رسم شناختن مناطق جدایی طلب در شرق اوکراین از سوی رئیس جمهور پوتین، آمریکا و کشورهای اروپایی اعلام کردند که بر مناطق جدایی طلب اوکراین تعزیرات وضع میکنند. وضع چنین تعزیرات بر وضعیت مردم در مناطق جدایی طلب و در کل روسیه چه تأثیری خواهد داشت؟
تعزیرات بستگی داره به میزان و وسعت تعزیرات. قطعا اگر شامل تعزیرات مالی و بانکی هم شود، میتونه تبادلات مالی رو در منطقه مردمش مشکل بسازه و همچنین احتمال بسیار قوی شخصیت هایی که در منطقه در رأس قرار دارن که اونها رو فعلا بردان شورشیان، رهبران شورشیان یاد میکنن، اینا شخصا مورد تعزیر قرار خواهند گرفت و اینا از سفرهایی که ممکن است بخواهند به کشورهای غربی داشته باشن محروم خواهند شد. و همچنین یک سلسله تعزیرات عمومی تر هم در رابطه با مسائل مختلف، هم اقتصادی و هم مسائل ترانسپورتی و تجارتی وضع خواهد شد که طبعا تأثیرات بسیار جدی سر اقتصاد از این منطقه خواهد گذاشت و باعث جلوگیری از انکشاف اقتصادی در منطقه در بلند مدت خواهد شد. اما ظرفیت اقتصادی روسیه در حال حاضر به قدر بالا هست که میتونه تأثیرات محدود به یک منطقه که منطقه دونباس است در مجموع در اوکراین این رو میتونه به نوع جبران بسازه و خود بلزی آماده ساخته. بنان ما توقع نداریم که تجربه تاثیرات بسیار جدی داشته باشه.
غرب به صورت اخص امریکا در مقابل خواستهای بلندپروازانه پوتین تمکین خواهد کرد و یا ما در روزها، هفته‌ها و یا ماه‌های بعدی شاهد رویاروی مستقیم بین روسیه و غرب خواهد بودیم؟
رویاروی مستقیم تقریبا امکانش بی‌نهایت کم است، رویاروی نظامی بین غرب و بین روسیه. اما یک سلسله تحریمات احتمالاً وضع خواهد شد که این تحریمات هم تاثیراتش بسیار کم است و روس‌ها بدون از اینکه مطمئن باشند از اینکه غرب تمکین خواهد کرد و خواستهایشان، هیچ وقت نمی ریسک متقبل نمی شدن. اگر می خواستن این کار بکنن 5 سال پیش میکردن، 10 سال پیش میکردن، اما استپ به استپ، آرام به آرام، قدم به قدم پیش میرن به نوع که مطمئن شون که اقداماتی که انجام میدن به نوع امو فوائدش از اضرارش برشان بیشتر است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که وضعیت فعلی اوکراین در محراق توجه جهانی قرار دارد، روسیه روابط خود را با آفریقا بیشتر و صداتر بازسازی کرده و همکاری های اقتصادی و نظامی در این قاره را تقویت می بخشد. همانطوری که کارل گونزبرگ خبرنگار صدا آمریکا گزارش می دهد، این موضوع نگرانی های غرب را در مورد تکتیک ها و اهداف آن در آفریقا افزایش می دهد. جزئیات این گزارش ها از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
پس از کودتای نظامی ماه جنوری در بورکینا فاسو، این کشور غرب آفریقا، بیرق‌های روسیه در پایتخت آن کشور به اهتزاز درآمد. مجسمه‌ای که در پاییز گذشته در جمهوری آفریقای مرکزی رونمایی شد، سربازان محلی را نشان می‌دهد که توسط جنگنده‌های روسی حمایت می‌شوند و از غیر نظامیان محافظت می‌کنند. اینها نمادهای بارستر حضور دوباره روسیه در این قاره است. در سال 2019 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نخستین اجلاس سران روسیه آفریقا با حضور رهبران سیاسی و تجاری تصریح کرد که آفریقا اولویت روسیه محسوب می شود و گفت
در این نشست توافق شد که میکانیزم جدیدی برای گفتگو در قالب مشارکت روسیه و افریقا ایجاد شود.
دومین نشست سران در سنت پیترزبورگ در ماه اکتبر برنامه ریزی شده است. نخستین آن در سوچی توافقات دیپلماتیک و معاملات میلیارد دلاری را برای تسلیحات، کشاورزی، انرژی و موارد دیگر ایجاد کرد. پیشنهادهای مسکو در سالهای اخیر همکاری بدون آنچه را ارائه می کند که پوتین ملاحظات سیاسی یا سایر ملاحظات تحمیل شده توسط کشورهای غربی عنوان کرده است. مکسیم میتوسویچ از دانشگاه سیتان هال می گوید
روسیه مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق یک دیدگاه بدیل برای کشورهای افریقایی فراهم می کند و اگر یک ویژگی مشترک بین کاری که روسا در حال حاضر انجام می دهند و کاری که شوروی قبلا انجام می داد وجود داشته باشد، همین انتقاد رایج ضد غربی است.
گسترش افرادگرایی اسلامی ستیزجو و سایر خشونت ها در افریقا فرصت های بیشتری را برای اردوی روسیه ایجاد کرده است. در مالی برای خروج نیروها توسط فرانسه، حاکم استعماری سابق مالی و شریک مبارزه با جهادی ها برای نزدیک به یک دهه طوری که برنامه ریزی شده همین طور باقی است. ناظران غربی می گویند که قراردادیان نظامی خصوصی نیز به پیشبرد برنامه های مسکو در افریقا کمک می کند. این شامل جنگجویان گروه وگنر است که گفته می شود توسط یوگینی پریگوژین همکار پوتین کنترل می شود. پوتین هر گونه ارتباط با این گروه را رد کرده می گوید این یک تجارت خصوصی است.
این دولت نیست. این یک تجارت خصوصی با منافع خصوصی است که با استخراج منابع انرژی از جمله منابع مختلف مانند طلا یا سنگ های قیمتی مرتبط است.
اما کارشناسان میگویند هدف هرچی باشد نتیجه این است که جایی که گروه های وگنر ظاهر می شوند مشکلات به دنبال دارد. جوزف سیگل از مرکز مطالعات استراتژیک افریقا میگوید
هر جایی که ما شاهد استقرار واگنر در سرتاسر جهان و افریقا بوده ایم، چه لیبیا، سودان، موزمبیق و چه جمهوری افریقای مرکزی باشد، در همه این کشورها یک نیروی بی ثبات کننده بوده است.
جوزف سیگل با مرکز مطالعات استراتژیک افریقا ابراز می کند که سربازان حرفه‌ای که برای خدمت در اردوی خارجی استخدام شده اند بخشی از ابزار مسکو برای حمایت از رهبران ضعیف افریقا در بدل مزیت‌های اقتصادی و سایر مزایا هستند. آنها به شهروندان نه بلکه به نخبگان کمک می کنند. سازمان ملل در حال بررسی گزارش‌های درباره نقض شدید حقوق بشر در جمهوری افریقای مرکزی است که گفته می شود توسط پرسنل نظامی خصوصی انجام شده است. نایگل باگایاکو که ریاست شبکه بخش امنیت افریقا را به عهده دارد می گوید در سال 2013 وقت فرانسوی ها وارد این کشور شدند تمام جمعیت مالی مشتاق بود و امروز می‌بینید که حضورشان را رد می‌کنند. صادقانه بگویم اگر در 2 سال یا بیشتر همین اتفاق در مورد حضور روسیه می‌افتاد خیلی مایه حیرتم نمی‌شد. روسیه یگانه دولت خارجی نیست که تلاش می‌کند نفوذ خود را در افریقا خانه منابع وسیع و جمعیت جوان در حال افزایش گسترش دهد. قصر سفید در نظر دارد در اواخر سال جاری دومین نشست امریکا و افریقا را برگزار کند و اتحادیه اروپا سرمایه گذاری جدید 172 میلیون دلاری زیر بناها را برای مبارزه با طرح یک کمربند و یک جاده چین اعلام کرده است. چین برای حداقل یک دهه بزرگترین شریک اقتصادی افریقا بوده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وال هم مطلب در رابطه با آخرین تحولات در افغانستان. یک مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان می گوید که اگر زنان کارمند دولت طالبان در حین کار در ادارات حجاب کامل نداشته باشند، اخراج خواهند شد. صادق عاکف مهاجر، سخنگوی آن وزارت، در پیامی که به خبرنگاران در کابل فرستاده است، گفته است که این تصمیم از طریق مشوره وزارت امر به معروف و نهی از منکر در دیدار با مقامات حداقل 3 وزارت حکومت طالبان اتخاذ شده است. گزارشی را در این مورد از جیلان نوری می شنویم.
صادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، در پیامی به خبرنگاران گفته است که مقام های این وزارت توصیه‌نامه های وزارت امر به معروف و نهی از منکر را با مامورین ملکی در وزارت های عدلیه، انکشاف دهات و انرژی و آب شریک کردند. طبق دستور این وزارت در ادارات دولتی زنان باید حجاب شرعی را مراعات کنند و در صورت تخلف از وظیفه برکنار خواهند شد. و همچنان از ادارات خواسته شده است که باید کارمندان دولتی زن و مرد هر چه زودتر دفاتر کاری خود را جدا سازند. یک تن از زنان شاغل که به دستور طالبان به وظیفه خود برگشته است میگوید برای آنها در مورد حجاب اسلامی توصیه شده است.
من کارمند شرکت آرنا افغانی ایرلاین هستم. از ما خواسته شد طبق معمول با مرد نمودن حجاب اسلامی به وظایف خویش حاضر شویم. وعده پولیش که از ما حجاب اسلامی خواسته بودن برقع نیست، چپنهای دراز است با چادرهایی که ما می پوشیم که مویای ما معلوم نشه، در بالای وظایف خویش حاضر هستیم.
طالبان همواره گفتند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی باور دارند و برای بازگشت کارمندان زن در ادارات دولتی شرایط آن باید مهیا شود.
چنان به نظر می رسد که طالبان به طرز لباس پوشیدن زنان فوق العاده حساس هستند و قوانین تازه و اجباری را وضع می کنند که این قوانین توسط اعضای طالبان به اشکال مختلف تعبیر می شود. به نظرم این واقعیت را بازگو می کند که قوانین ربط به نظریات پایدار آنها در مورد جامعه افغانها ندارد، اما آنها در عوض می خواهند زنان را از رفتن به جاهای عامه بترسانند و همینطور در دفاتر نیز زنان را تحت فشار قرار دهند.
پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه به شکل روزافزون آزادی های فردی به ویژه آزادی های زنان و دختران را محدود کردند. پیش از این نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با نصب آگاهی در شهر کابل به زنان دستور داده بودند تا حجاب بپوشند.
قبل از امارات اسلامی هم مسلمان بودیم، از پدر و پدر کلام اسلام را به ارث بردیم. ما قبل از اینکه از زبان امارات اسلامی بشنویم، افراد و اشخاص طیف باسواد ما با متون دینی همیشه سر و کار داشتن و بحث مسلمانی مردم افغانستان از هزاران سال به این طرف مشخص است. بنابراین این دستاورد هیچ طیف و گروهی نیست که روزانه مسلمان ساخته باشه.
این در حال است که از شمار کارمندان زن در دفاتر بایومتریک تذکره، بایومتریک پاسپورت، شرکت هوایی آریانا و زنان در بخش تکنولوژی خواسته شده است که به وظایف خود برگردند. برای شمار از فروشگاه های شخصی زنانه نیز اجازه فعالیت داده شده است، اما کارمندان زن در وزارت های داخله و دفاع اجازه کار را ندارند. در میدان هوایی کابل کارمندان زن مربوط یکی از مؤسسات که مربوط کشور قطر است اجازه کار با حجاب را دارد و کارمندان زن شرکت خط هوایی آریانا با پوشیدن یونیفرم رنگ سرمه‌ای با حجاب طرز عربی که فقط چهره معلوم شود اجازه کار در پروازهای خارجی را دارند، اما در پروازهای داخلی اجازه کار را ندارند.
حجاب اسلامی 3 قسمت داره که پوشاندن بدن از قسمت اولش و دوم که لباس نازک نباشه و سوم که لباس تنگ نباشه. همین 3 چیز در حجاب بسیار مهم است و در پوشاندن بدن، تمام بدن به استثنای روی و دست، اکثر علمای اسلام فهمشان از آیات قرآن کریم همین است که بدن زنها پورو تمامش پوشانده شوه به استثنای روی و دست. یک تعداد علما هستند که میگن روی هم باید پوشانده شوه، در اقلیت هستند.
این در حال است که بیشتر از 6 ماه گذشته در حکومت طالبان شمار زیاد زنان افغان از رفتن به مشاغل خود منع شدند و در شهرهای مختلف با وجود تهدیدات طالبان در گردهمایی ها، تجمع و رهپیمایی ها خواهان اعاده حقوق اساسی خود مانند آموزش، تحصیل و حق کار شدند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های رک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.